فصل دوم، درست یا نادرست.
چه چیزی معلوم می دارد که عملی اخلاقاً درست است یا نادرست؟ وقتی می گوییم کسی باید یا نباید فلان کار را انجام دهد، منظورمان چیست؟ چطور باید زندگی کنیم؟ در سلوک با دیگران چه راهی را باید در پیش بگیریم؟ اینها پرسش‌های بنیادی نیست که فلاسفه هزاران سال است درباره آنها بحث و فحص می‌کنند. اگر نتوانیم بگوییم چرا اعمالی نظیر شکنجه، قتل، قساوت ورزی، بردهداری، زنای به عنف و سرقت اعمالی نادرست است، چه توجیهی داریم که از آنها جلوگیری کنیم؟ آیا حکایت اخلاق صرفاً حکایت پیش‌داوری و تعصب است؟ یا اینکه می توانیم دلایل متقنی برای باورهای اخلاقی خیش دست و پا کنیم. آن ساحت فلسفه که سر و کارش با این قبیل مسائل است، معمولاً اخلاق یا فلسفه اخلاق خوانده می شود. این اصطلاحات را به طور مترادف به کار می برم. من شک دارم که فلسفه بتواند پیش‌داوری‌های بنیادین افراد را درباره درستی و نادرستی اخلاقی دگرگون سازد. همانطور که فریدریش نیچه در کتاب آن سوی خیر و شر متذکر شده است، غالب فلاسفه اخلاق سرانجام به این توجیه رسیدند. تمایلی قلبی که پالوده شده به صورت انتزاعی در آمده است. به تعبیر دیگر، این فلاسفه تحلیل‌های پیچیده‌ای به دست می‌دهند که به نظر می‌رسد متضمن استدلال منطقی و غیر شخصی است، ولی همواره در فرجام کارشان به آنجا می کشد که ثابت می کنند پیشداوری های از پیش بوده ی آنها درست است. با این حال فلسفه اخلاق می تواند به هنگامی که با مسائل واقعی اخلاقی سر و کار داریم بینش هایی به ما ارزانی دارد. این کار از فلسفه اخلاق ساخته است که معانی ضمنی کثیری از عقاید عام و کلی درباره اخلاق و اخلاقی بودن را وضوح ببخشد و نشان دهد که از چه راهی می توان این عقاید را به طرزی که واجد سازگاری درونی باشد در عرصه عمل وارد کرد. در اینجا من سه قسم نظریه اخلاق را بررسی می کنم. نظریه های تکلیف مدار یا تکلیف نگر، نتیجه گرا و فضیلت مدار یا مبتنی بر فضیلت. اینها چارچوب های بسیار کلی رقیب هم در فهم مسائل اخلاقی هستند. قبل از هر چیز، مهمترین خصوصیات این سه قسم نظریه را به اجمال توصیف می کنم و نشان می دهم که چگونه می توان آنها را در مواردی که در زندگی واقعی پیش می آید به کار بست. سپس، به سر وقت مسائل فلسفی انتزاعی تر و نظری تر درباره معنای زبان اخلاق می روم. یعنی همان مبحثی که به فرا اخلاق مشهور است.
نظریه های تکلیف مدار.
تأکید نظریه های اخلاق تکلیف مدار بر این است که یکایک ما انسان ها تکالیفی بر عهده داریم. اعمالی که باید یا نباید انجام دهیم. و عمل کردن بر وفاق اخلاق معنایش این است که وظیفه خود را فارغ از هر نتیجه‌ای که از آن حاصل می شود به جا آوریم. همین رأی یعنی اینکه پاره اعمال فارغ از آنکه چه نتایجی در بر داشته باشند مطلقاً ثواب یا ناثوابند، راه نظریه های اخلاق تکلیف مدار یا به تعبیر دیگر تکلیف نگر را از راه نظریه های اخلاق نتیجه گرا جدا می کند. در اینجا دو نظریه تکلیف مدار را سبک و سنگین می کنیم. اخلاق مسیحی و اخلاق کانتی.
اخلاق مسیحی.
تعالیم اخلاقی مسیحیت بر دریافت غربی از اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی سیطره داشته است. تصور ما از اخلاقی بودن یک سر به دست تعالیم دینی شکل گرفته است و حتی نظریه های اخلاق الهادی به شدت مرهون این تعالیمند. ده فرمان ریز واجبات و محرمات مختلف را به دست می دهد. این تکالیف یا واجبات فارغ از نتایجی که در پی می آورند برقرارند و به قوت خود باقی هستند. آنها تکالیف مطلقند. آن که معتقد است کتاب مقدس کلام خداوند است، درباره معنای درست و نادرست یا ثواب و ناثواب تردیدی به خود راه نمی دهد. درست یعنی آنچه خدا می خواهد و نادرست یعنی آنچه مغایر با خواست خداست. به نزد مؤمنی از این دست، حکایت اخلاقی بودن، حکایت پیروی از فرمانهای مطلقی است که از جانب مرجعی بیرونی یعنی خداوند صادر شده است. بدین قرار، مثلا قتل از آن رو همواره از حیث اخلاقی نادرست است که در سیاهی ده فرمان آشکارا از آن به عنوان گناه یاد شده است. حتی وقتی هم که قتل فردی خاص مانند هیتلر جان سایرین را نجات بخشد، باز هم آن حکم به قوت خود باقی می ماند. البته، این حرف نوعی ساده سازی است. واقعیت این است که علمای الهیات از اوضاع و احوالی استثنایی یاد می کنند که در آن چه بسا قتل از حیث اخلاقی جایز باشد. نمونه‌اش عمل قتل در میدان جنگی عادلانه است. اخلاق مسیحی در مقام عمل از صرف نسب العین قرار دادن ده فرمان به مراتب پیچیده تر است. این اخلاق متضمن اجرای تعالیم عیسی مسیح علل خصوص اجرای فرمان عهد جدید است، دایر بر این که همسایت یا همنوعت را دوست بدار. با این حال گوهر این اخلاق نظامی از بایدها و نبایدهاست. همین معنا در مورد قالب نظام‌های اخلاقی دین بنیاد صدق می‌کند. کثیری از آدمیان بر این تصور بودند که اگر جهان را خدایی نباشد، چیزی به اسم اخلاق یا حیث اخلاقی در کار نخواهد بود. به تعبیر داستایوفسکی، اگر خدا نباشد، هر کاری مجاز است. با وجود این، هر قسم نظریه اخلاقی که منحصراً خواست خداوند را بنیاد خود قرار می دهد، دست کم در معرض سه ایراد عمده است.
نقد اخلاق مسیحی.
چه چیزی خواست خداوند است؟
یکی از دشواری‌های اخلاق مسیحی که بلافاصله با آن مواجه می شویم، واقف شدن به این است که خواست خداوند فی‌الواقع چیست؟ چطور می توانیم به طور قطع و یقین بدانیم که خداوند از ما چه کاری می خواهد؟ مسیحیان عموماً در پاسخ می گویند به کتاب مقدس نگاه کنید. ولی کتاب مقدس در بروی تأویل‌های گونگون و غالباً مخالف می گشاید. کافی است اختلاف نظرهایی را به ذهن بیاوریم که میان آنهایی که به نص کتاب مقدس وفادارند و معتقدند که مثلا جهان در 7 روز آفریده شده و آنهایی که کتاب مقدس را از سنخ سخن مجازی می دانند وجود دارد. یا اختلاف نظرهایی که بین این دو گروه به چشم می خورد. گروهی که معتقدند عمل قتل در عرصه جنگ گاهی مقبول است و در مقابل گروهی که به اعتقاد آنها این فرمان که نباید کسی را به قتل برسانی فرمانی است مطلق و نامشروط.
محظور اوتیفرون.
محظور وقتی پیش می آید که فقط 2 شق ممکن وجود دارد و هیچ کدام مطلوب نیست. محظوری که در این مورد وجود دارد اول بار در محاوره اوتیفرون افلاطون آمده است. محظور فراروی کسانی که معتقدند اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی ریشه در فرمانهای خداوند دارد بدین قرار است. آیا خداوند بدان سبب به کاری فرمان می دهد یا آن را دوست می دارد که آن کار از حیث اخلاقی خوب است؟ یا اینکه سبب خوب بودن آن کار از حیث اخلاقی این است که خداوند به آن کار فرمان می دهد یا آن را دوست می دارد؟ شق اول را بررسی کنیم. اگر خداوند بدان سبب به کاری فرمان دهد یا آن را دوست بدارد که آن کار اخلاقاً خوب باشد، آنگاه حیث اخلاقی یا اخلاقی بودن به اعتباری مستقل از خدا خواهد بود. خداوند در واقع ارزش‌های اخلاقی از پیش بوده ای را که در جهان هست اجابت می کند. در اینجا پای کشف ارزش‌ها در میان است، نه ابدای آنها. از این منظر که نگاه کنیم، می بینیم که توصیف و تعریف اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی بدون هیچ گونه یادکردی از خداوند کاری شدنی. هرچند ممکن است تصور شود معارفی که خداوند درباره اخلاقی بودن به ما می‌بخشد در قیاس با معارفی که در غیر این صورت می‌توانستیم با عقل کرانمند خیش ذره ذره از جهان هستی به دست آوریم موثق‌تر است. با این حال بر وفق این نگرش خداوند مصدر و سرچشمه اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی نیست. شق دوم احتمالاً در نظر هواداران اخلاق مسیحی کمتر جذاب است. اگر خداست که درست و نادرست را صرفاً به فرمانها یا تأییدش معین می کند، پس به نظر می رسد که این امر اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی را به نوعی آب و رنگ دل بخواهی یا من اندی می بخشد. علل اصول، ممکن بوده است که خداوند قتل را عملی در خور ستایش اعلام کند و بر مبنای این نگرش این عمل درست بوده باشد. آنهایی که اخلاقیات را نظامی از فرمانهای خداوند می دانند و از این دیدگاه خیش دفاع می کنند چه بسا در جواب بگویند که خداوند هرگز قتل را به عنوان عملی که اخلاقاً در خور ستایش باشد تعیین نمی کند. زیرا خداوند خیر است و طبعاً نمی خواهد که ما دیگران را به قتل برسانیم. ولی اگر مراد از خیر، خیر اخلاقی باشد، نتیجه این سخنان است که یگان معنایی که از عبارت خداوند خیر است برمی آید، این است که خداوند مؤید خیش است. هنگامی که مؤمنان می گویند خداوند خیر است، بعید از منظورشان چنین چیزی باشد.
اخلاق مسیحی وجود خداوند را مسلم می گیرد.
با این حال، ایراد بسیار جدی تری نسبت به چنین دیدگاهی درباره اخلاق وجود دارد. با آن اینکه دیدگاه مزبور از پیش فرض را بر این می گذارد که خداوند به واقع وجود دارد و خیرخواه است. اگر خدا خیرخواه نباشد، به چه علت اعمال مطابق با خواست او را اخلاقاً خوب بدانیم؟ همانطور که در فصل اول ملاحظه کردیم، نه وجود خدا را می توان مسلم گرفت، نه خیرخواهیش را. اینطور نیست که همه نظریه های اخلاق تکلیف مدار وجود خداوند را مبنای خیش قرار دهند. مهمترین نظریه اخلاق تکلیف مدار، یعنی نظریه امانوئل کانت، با اینکه به شدت تحت تأثیر سنت مسیحیت پروتستان قرار داشته و به رغم این واقعیت که خود کانت مسیحی مخلصی بوده، اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی را به شیوهی توصیف می کند که در کلی ترین صورت آن خوشایند کثیری از ملحدان بوده است.
اخلاق کانتی
انگیزه ها
امانوئل کانت دل مشغول این پرسش بود که عمل اخلاقی چیست؟ جوابی که او به این سوال داد در فلسفه اهمیت گرانسنگی داشته است. در اینجا مهمترین ابعاد این جواب را به اجمال توصیف می کنم. کانت مسلم می دانست که عمل اخلاقی عملی است که از سر احساس تکلیف صورت گرفته است. نه صرفاً به سائقه تمایل، یا احساس یا امکان منفعتی که برای انجام دهنده آن حاصل می شود. بر این اساس، به طور مثال، اگر من از آن رو صدقه بدهم که احساس رحم و شفقت نسبت به نیازمندان از عمق وجودم می جوشد، از نظر کانت عملی که انجام می دهم لزوماً آب و رنگ اخلاقی ندارد. اگر تنها به سائقی احساس رحم یا شفقت و نه از سر احساس تکلیف عملی انجام دهم، آن عمل اخلاقی نیست. یا اگر از آن رو صدقه دهم که تصور کنم این کار باعث می شود نزد دوستانم محبوبیت بیشتری پیدا کنم، باز هم عمل من آب و رنگ اخلاقی ندارد، بلکه به خاطر افزایش وجه اجتماعی هم صورت بسته است. بدین قرار کانت انگیزه عمل را به مراتب مهمتر از خود عمل و نتایج آن می دانست. بعقیده او برای آن که بدانید آیا عمل کسی اخلاقی است یا نه، باید ببینید نیت او چه بوده است. کافی نیست که فقط بدانیم سامری نیکوکار به مرد محتاج کمک کرده است. شاید او این کار را به خاطر نفع شخصی خود انجام داده باشد و در قبال زحماتش اجری طلب کرده باشد. یا در غیر این صورت ممکن است این کار را تنها بدان جهت انجام داده باشد که احساس رحم و شفقت در وجودش جوشیده است. این یعنی عمل کردن با انگیزه ای عاطفی، نه از سر احساس تکلیف. سایر فلاسفه اخلاق غالباً در این باره با کانت هم داستانند که نفع شخصی انگیزه ای شایسته برای عمل اخلاقی نیست. اما بسیاری از فلاسفه اخلاق در مدعای او دایر بر این که وجود یا عدم احساساتی نظیر رحم و شفقت در شخصی که دست به عمل می‌زند ربطی به ارزیابی اخلاقی ما درباره اعمال او ندارد به دیده انکار می‌نگرند. به هر روی نظر کانت این است که یگانه انگیزه قابل قبول برای عمل اخلاقی احساس تکلیف است. یکی از دلایلی که نشان می‌دهد چرا کانت تا این پای انگیزه ها را به جای نتایج آنها در کانون توجه خود قرار می‌داد این است که او معتقد بود همه انسان ها می توانند به زیور اخلاق آراسته شوند. از آنجایی که عقل حکم می کند که ما را تنها در قبال اعمالی اخلاقا مسئول بدانند که بر آنها اختیاری داشته باشیم، یا به قول کانت از آنجایی که بایستن دال بر توانستن است و نیز بدان جهت که نتایج اعمال غالبا از اختیار ما خارج است، این نتایج را نمی توان تعیین کننده یا ذاتی حیث اخلاقی دانست. از باب مثال، اگر من از سر احساس تکلیف تلاش کنم کودکی را که در حال غرق شدن است نجات بدهم، ولی دست بر قضا آن کودک را غرق کنم، عمل مرا میتوان همچنان عملی اخلاقی دانست، زیرا انگیزه های من ثواب بودند. در این مورد نتایج عمل من مصیبت بار بوده، ولی دخلی به ارزش اخلاقی کارم نداشته است. همینطور از آنجایی که ما لزوماً بر عکس العمل‌های عاطفی خود اختیار کامل نداریم، این عکس العمل‌ها را نیز نمی‌توان ذاتی اخلاقی بودن دانست. به عقیده کانت، اگر بناس باب اخلاقی بودن برای قاطبه انسان‌های بهره‌مند از آگاهی گشوده باشد، باید بنیاد آن یکسره بر اراده و علل خصوص بر احساس تکلیف ما قرار گیرد.
ضابطه‌ها
کانت نیات و مقاصد نهفته در پس هر عملی را ضابطه می نامید. ضابطه آن اصل کلی است که مبنای عمل را تشکیل می دهد. مثلا سامری نیکوکار ممکن است بر اساس این ضابطه عمل کرده باشد. همواره در صورتی که احتمال می دهی اجر زحمات خود را دریافت خواهی کرد، به سوی نیازمندان دست یاری دراز کن. یا شاید عمل او بر پایه این ضابطه بوده باشد. همواره وقتی احساس رحم و شفقت در وجودت می جوشد، به نیازمندان دست یاری بده. با این حال، اگر رفتار سامری نیکوکار اخلاقی بوده باشد، احتمالاً بر مبنای این ضابطه عمل کرده است. همواره به سوی نیازمندان دست یاری دراز کن، زیرا این کار تکلیف توست.
امر مطلق
کانت بر این باور بود که ما آدمیان صاحب عقل یا متعقل تکالیفی بر عهده داریم. این تکالیف مطلقند. به تعبیر دیگر بدون اما و اگر و نامشروطند. تکالیفی مانند این که در همه حال باید راستگو باشی یا هیچگاه نباید کسی را به قتل برسانی. این تکالیف فارغ از هر نتیجه‌ای که از سرنهادن به آنها در وجود آید اعتبار دارند. به نظر کانت، اخلاق نظامی از اوامر مطلق است. احکامی ناظر به عمل کردن به اشکالی مشخص. این یکی از خاص‌ترین وجوه اخلاق شناسی اوست. کانت تکالیف مطلق را با تکالیف مشروط مقابل می نهاد. تکلیف مشروط تکلیفی است نظیر این. اگر می خواهی عزت و احترام پیدا کنی، باید راستگو باشی. یا اگر می‌خواهی از سلول زندان سر در نیاوری، نباید کسی را به قتل برسانی. تکالیف مشروط به شما می‌گویند اگر می‌خواهید غایتی را حاصل کنید یا از غایتی بپرهیزید، چه کاری باید کنید یا نباید کنید. کانت بر این باور بود که فقط یک امر مطلق پایه وجود دارد. تنها بر اساس ضابطه‌ای عمل کن که به موجب آن در عین حال بتوانی اراده کنی که آن ضابطه قانونی جهان گستر شود. اراده کردن در اینجا یعنی خواست عقدی. به تعبیر دیگر، پیام امر مطلق این است که تنها بر بنیاد ضابطه ای عمل کن که عقلاً بخواهی آن را شامل حال همگان سازی. این اصل را به عنوان اصل عمومیت پذیری می شناسند. اگرچه کانت چند صورت گوناگون از امر مطلق به دست می دهد، صورتی که از آن یاد کردیم مهمترین آنهاست و بسیار منشأ اثر بوده است. حال آن را به طور مبسوط بررسی می کنیم.
عمومیت پذیری
به نظر کانت، برای اینکه عملی اخلاقی باشد، ضابطه‌ای که بنیاد آن است باید ضابطه‌ای باشد عمومیت پذیر. ضابطه‌ای که برای هر کس دیگری در اوضاع و احوال مشابه به قوت خود باقی بماند. شما نباید خودتان را استثناء کنید، بلکه باید بی نظر باشید. بدین قرار، مثلا اگر بر بنیاد این ضابطه که همواره وقتی در فقر شدید به سر میبری، دست به دزدی بزن تا آنچه را نیاز داری خریداری کنی، کتابی را سرقت کنید. درست بودن یا اخلاقی بودن چنین عملی لازمش این است که ضابطه مذکور شامل حال هر کس دیگری هم که وضعیتی مشابه وضعیت شما دارد بشود. البته این بدان معنا نیست که هر قسم ضابطه عمومیت پذیری به این دلیل ضابطه اخلاقی است. پیداست که ضابطه های پیش پا افتاده بسیاری را می توان به سهولت بسیار عمومیت بخشید. هرچند، آنها ربط چندانی یا اصلاً ربطی به اخلاقی بودن ندارند. از آن جمله ضوابطی نظیر این. همواره به افرادی که قد آنها از تو بلندتر است، دهنکجی کن. پاره دیگر از ضوابط عمومیت پذیر را نظیر ضابطه مربوط به دزدی که در بند قبل از آن یاد کردم، حتی می توان ضوابطی خلاف اخلاق دانست. مفهوم عمومیت پذیری صورتی از قاعده معروف به قانون طلایی در دین مسیح است. آنچه خواهید که دیگران با شما کنند، شما نیز با ایشان چنان کنید. کسی که بر پایه این ضابطه عمل می کند که سربار دیگران باش و همواره به هزینه دیگران زندگی کن، کردارش موافق اخلاق نیست. زیرا عمومیت بخشیدن به این ضابطه از محالات است. این ضابطه پرسشی برمی انگیزد. اگر همه آنطور عمل می کردن چه پیش می آمد؟ و اگر همگان سربار می شدند، دیگر کسی باقی نمی ماند که افراد سربار به هزینه او زندگی کنند. این ضابطه از آزمون کانت سرفراز بیرون نمی آید و بدین قرار قابلیت آن را ندارد که ضابطه اخلاقی باشد. در مقابل، به راحتی بسیار می توانیم این ضابطه را عمومیت ببخشیم. هرگز کودکان را زجر ندهید. مسلماً به نزد همگان مقدور و مطلوب است که به این دستور اقتدا کنند. گویی که شاید در عمل از آن سر بپیچند. آنهایی که با زجر دادن کودکان از این دستور سرپیچی می کنند، کردارشان خلاف اخلاق است. کاملا پیداست که مفهوم عمومیت پذیری به نزد کانت با ضابطه هایی مانند این راه حلی به دست می دهد که با شهودهای بیچون و چرای غالب آدمیان درباره حسن و قبح مطابقت دارد.
وسایل و غایات
یک صورت دیگر امر مطلق بدین قرار است. دیگران را همواره غایت فی نفسه بدان و نه هرگز وسیله محض. این بیان تعبیر دیگری است از اینکه ما نباید از دیگران استفاده کنیم، بلکه باید در همه حال متوجه کرامت انسانی آنها باشیم. متوجه این واقعیت که ایشان افرادی هستند با خواستها و تمایلات خاص خودشان. اگر کسی تنها از آن رو با شما رفتار دوستانه دارد که میداند شما میتوانید شغلی به او بدهید، در آن صورت آن فرد با شما به مثابه وسیله‌ای برای پیدا کردن شغل رفتار می کند. نه به مثابه شخص، به مثابه غایتی فی نفسه. البته اگر کسی صرفاً بدان جهت با شما دوستانه رفتار کند که شما را دوست می دارد، این امر به هیچ وجه ربطی به اخلاقی بودن ندارد.
نقد اخلاق کانتی
اخلاقی عاری از محتوا
گاهی نظریه اخلاق کانت و علل خصوص تصور او را از عمومیت پذیری داوری های اخلاقی به سبب تهی بودن محل انتقاد قرار دادند. منظور این است که نظریه او تنها چهارچوبی که نشان دهنده ساختار داوری های اخلاقی است به دست می دهد. بیان که افرادی را که قرار است در مقام عمل تصمیم های اخلاقی بگیرند به نوعی یاری کند. این نظریه به آنهایی که می کوشند در این باره تصمیم بگیرند که چه کاری باید انجام دهند چندان مدد نمی رساند. این انتقاد آن صورت امر مطلق را که به ما توصیه می کند دیگران را غایت بدانیم نه هرگز وسیله محض نادیده می گیرد. کانت با این صورت از امر مطلق مسلماً نظریه اخلاقش را صاحب محتوایی می کند. ولی نظریه او حتی با ترکیب تز عمومیت پذیری و صورت بندی غایات یا وسایل برای کثیری از مسائل اخلاقی جوابهای قانع کننده‌ای فراهم نمی آورد. از باب مثال، نظریه کانت نمی تواند به سادگی از پس حل تعارضهایی براید که میان تکالیف گوناگون روی می دهد. مثلا اگر از یک سو این تکلیف بر عهده‌ام باشد که همواره راستگو باشم و نیز از سوی دیگر مکلف باشم که جان دوستانم را حفظ کنم، نظریه کانت به من نشان نمی دهد که وقتی این دو تکلیف با هم از در تعارض در می آیند چه کاری باید انجام دهم. اگر فرد دیوانه‌ای در حالی که تبری در دست گرفته است از من بپرسد که دوستم کجاست، اولین تمایل من این خواهد بود که به او دروغ بگویم. راستگویی در این مورد شانه خالی کردن از بار تکلیفی است که برای حفظ جان دوستم بر عهده دارم. ولی از طرف دیگر، بنابر نظر کانت، دروغگویی حتی در چنین وضعیت استثنایی عملی است خلاف اخلاق. این تکلیف مطلق بر عهده من است که هرگز دروغ نگویم.
اعمال خلاف اخلاقی که عمومیت پذیرند.
ضعف دیگری که برخی در نظریه کانت می‌بینند این است که به نظر می‌رسد این نظریه پاره‌ای از اعمالی را که آشکارا خلاف اخلاقند مجاز می‌شمارد. به طور مثال به نظر می‌آید که ضابطه‌ای مثل هر کسی را که برایت اسباب دردسر می‌شود از میان بردار قابلیت آن را دارد که به طرزی کاملاً منسجم و دارای سازگاری درونی عمومیت پیدا کند. و با این حال پیداست که ضابطه ای از این قسم خلاف اخلاق است. ولی این نوع انتقاد در مقام نقد کانت کارگر نمی افتد. چون این انتقادی صورت ناظر به وسایل یا غایات امر مطلق را که به وضوح ناقض این انتقاد است نادیده می گیرد. از بین بردن کسی که اسباب درد سر شما شده است به هیچ وجه گویای آن نیست که او را غایت فی نفس تلقی کرده اید. بلکه نشان از آن دارد که در به حساب آوردن منافع او قصور ورزیده اید.
جنبه‌های نامعقول.
درست است که بخش زیادی از نظریه اخلاق کانت معقول و پذیرفتنی است. به خصوص این رأی که باید علایق و منافع دیگران را مراعات کنیم. ولی ابعاد نامعقولی هم در آن هست. اولا به نظر می رسد که نظریه کانت پاره اعمال نامعقول را موجه جلوه می دهد. اعمالی نظیر افشا کردن جای دوستتان برای تبر به دستی دیوانه به عوض آن که با گفتن دروغی کاری کنید که او رد دوستتان را گم کند. در ثانی، به نظر می رسد نقش و اهمیتی که این نظریه برای احساساتی همچون رحم و شفقت، همدلی و دلسوزی قائل می شود به حد کفایت نیست. کانت این قبیل احساسات را به وصف اینکه به اخلاقی بودن دخلی ندارند از دور خارج می کند. یگان احساس سزاوار برای عمل اخلاقی احساس تکلیف است. به نظر کانت احساس رحم و شفقت در مورد نیازمندان با آنکه ممکن است از پاره‌ای نظرگاه ها در خور ستایش به شما راید دخلی به اخلاقی بودن ندارد. در مقابل این رأی کثیری بر این عقیده‌اند که احساساتی آشکارا اخلاقی وجود دارد. احساساتی نظیر رحم و شفقت، همدلی، احساس گناه و ندامت. و برکنار دانستن این احساسات از اخلاقیات یا اخلاقی بودن، همان کاری که کانت به آن اهتمام می‌ورزید، نادیده گرفتن بعدی از ابعاد اساسی رفتار اخلاقی است. ثالثاً، این نظریه نتایج اعمال را منظور نمی‌دارد. معنایش این است که بر اساس نظریه کانت، می‌توان ابلهان خیرخواهی را که از سر بی‌کفایتی ندانسته باعث مرگ شماری از مردم می‌شوند، به لحاظ اخلاقی بی‌تقصیر دانست. در وهله اول در مورد آنها بر اساس نیاتشان داوری خواهد شد. ولی به نظر می آید که در پاره‌ای موارد، نتایج اعمال در ارزیابی ارزش اخلاقی آنها ربط و مناسبت دارند. تصور کنید در مورد پرستار کودکی خیرخواه که سعی دارد گربه شما را در اجاق مایکروویو خوش کند، چه احساسی خواهید داشت؟ با این حال، برای آنکه در این باب جانب انصاف را در مورد کانت نگه داشته باشیم، باید بگوییم که او برخی بیکفایتی ها را در خور سرزنش و قصورآمیز می دانست. آنهایی که این واپسین انتقاد از نظریه های تکلیف نگر را قانع کننده می دانند، به احتمال زیاد جاذبه آن قسم نظریه اخلاق را که به نتیجه گرایی مشهور است احساس می کنند.